این اتفاق حتی باعث میشه رو بورس اثر بذاره. این موضوع هم یکی از موضوعات دیگه امروز ماست. اینجا صبح و گفتگوست، رادیو گفتگو. خب اگر درگیر موضوعاتی که به نوعی بهش اشاره کردیم هستید، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، به ما پیام بدید. اگر سرمایه‌گذار بورس بودید و با همچین چالشی مواجه شدید، 30000 10.35 در اختیار شماست. 2786 10.35 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. اگر درگیر نوجواناتون هستید که میگن من میخوام چه میگم استراتیم کار دارم، لیپوساکشن میگن، نمیدونم ابرو رو بالا میکشن، پلک رو اینوری میکنن اونوری میکنن، شقیقه رو نمیدونم یه کارهایی میکنن، حالا ما هم در حد شنیده ها شنیدیم، بیشتر از این نشنیدیم. اگر درگیر این قضایی ها هستید، این بخش رو هم دنبال بفرمایید. و فکر میکنم بحث سایت های همسریابی هم بحث بدی نباشه، باید که ببینیم بالاخره سرانجام این سایت ها به کجا خواهد کشید. چون یه مبلغی میگیرن از شما، میگن ما یه تلفن به شما معرفی میکنیم، حالا میتونه همسر آیندت باشه یا نباشه، چی بگیم؟ والا خب جناب آقای دکتر حمید میرمومینی، کارشناس محترم بازار پول و سرمایه، روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر میرمومینی خدمت جناب عالی سلام، صبح بخیر میگم.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی، جناب عزیز راسخ و همینطور شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر رامین رضازاده، عضو جامعه حسابداران رسمی هم به ما پیوستند. آقای دکتر رضازاده سلام عرض می‌کنم.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشیم و همطور به شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر میرمومینی، موضوع دلار، ارزان شدن دلار.
بله.
اینکه به زودی دلار ارزان خواهد شد، وعده‌ای است که دومین شخص کشور در برش وعده داده بود، رئیس جمهور گفته بود که دلار کاهش پیدا می‌کنه به 15000 تومان، یا حتی فکر میکنم عدد 11000 تومان رو هم من شنیدم، نمیدونم چقدر صحت دارم، 15 رو حتما اعلام شد. و بحث این که به حال قیمت های جهانی داره کاهش پیدا میکنه، تصمیماتی که دولت های مختلف میگیرن، موضوع بودجه که صحبت از خوراک پتروشیمی ها مطرح میشه، قیمت اونها، اینا خود به خود رو بورس اثر میذاره و ما بورسمون تقریبا از مرداد سال 99 تا حدود یک ماه و نیم پیش تو استراحت بود، یعنی داشت میرفت مثل کسایی که اسکی میکنن از بالای کوه میان، داشت میومد پایین، یه حالت مسطح
قیمت بود.
آره اصلاح قیمت، خلاصه اسکی بازی بورس بود در واقع.
بله همینطور.
تو یه همچین شرایطی ها دکتر میرمومینی سرمایه‌گذاران بورس باید چیکار بکنن که یه دفعه یه نفر یه اظهار نظری میکنه، خلاصه بورس شروع میکنه نوسان پیدا کردن، فعالان باید چیکار کنن؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، خب خیلی جای خوشحالی داره اگر قیمت دلار کاهش پیدا کنه و ثبات داشته باشه، و همینطور این کاهش قیمت دلار منجر به کاهش قیمت کالاها و خدماتی که بالاخره مردم استفاده میکنن، مصرف کننده ها دارن استفاده میکنن بشه.
میشه واقعا.
ولی اینکه به شرط خب جای تردید هست.
بله.
و این چقدر میتونه به هر حال جفت سازی باشه، حالا یا اینکه چقدر میتونه واقعیت داشته باشه و به اون تارگت ها و اون اهدافی که رئیس جمهور محترم گفتن برسه، خب اینا خب فعلا هنوز معلوم نیست، جای تردید وجود داره با توجه به واقعیت اقتصادی. ولی اینکه حالا این اثراتش توی بازار سرمایه چرا، حالا الان علارغم اینکه خب البته قیمت های جهانی با توجه به اون بحث پیدا شدن واکسن کرونا، قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد، ولی برای شرکت های تولید کننده حالا البته اثر خودشو گذاشت، و برای شرکت تولید کننده اصلا سوداوری خیلی مناسبی داره. ولی بر اساس اینکه بالاخره قیمت دلار یه جبه حالا تقریبا و شایعی پیش آمده و انتظار هست دلار کاهش پیدا بکنه، علی‌رغم اینکه قیمت دلار بالاتر از 22 تومان روی بازار سرمایه ما اثرگذار نبود. شما اگر دیده باشید از تقریبا مرداد ماه به بعد که دلار از حالا حدود 22 تومان افزایش پیدا کرد تا بالای 30 تومان، بازار سرمایه ما به قول شما دوره اصلاحی خودشو داشته میکرد. بنابراین ما اون رشد بابت اون رشد قیمت بین 20 تومن تا 30 تومن رو تو روی بازار سرمایه روی قیمت های بازار سرمایه همون ندید. بنابراین خیلی نمیشه این ریزش بازار سرمایه رو ارتباط داد به حالا کاهش دلار انتظار.
خب مثلا وقتی خودتون تو کشوری مطرح میشه
ببینید، آره حالا این بحثای قیمت خوراک پتروشیمی ها یا اینکه نمیدونم قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت های تولید کننده که توی بورس هستن، اینا جز مؤلفه هایی که از میخواستم بکنم که اینا اثرگذار بودن. اگر اجازه بدید اگر فرصت
بله تمنا میکنم بفهمید خواهش میکنم.
ببینید ما دو تا مؤلفه بسیار مهم رو الان توی بازار سرمایه نقش داده بازی میکنه. خب مؤلفه های مختلفی معمولا تو بازار سرمایه عوامل مؤلفه تو بازار سرمایه نقش بازی میکنن که حالا توی دوره های مختلف اثراتشون هم بازم مختلفه.
دوست.
الان اون دو تا عامل مهمی که توی بازار سرمایه ما داره نقش ایفا میکنه، یکی بحث ریسک سیاسیه و نوشته. اون بحث حالا کاهش خوشبینی ها تقریبا نسبت به آینده مذاکرات برجام توسط فعالان اقتصادی هست. خب اون خوشبینی که بعد از حالا انتخابات ریاست جمهوری تو بازار سرمایه حاکم شد و مذاکرات برجام رو تقریبا چشم‌انداز مناسبی رو ازش ایجاد کرده بود، دوباره تقریبا رو به بدبینی تقریبا یا اینکه خوشبینی که اثرش کمتر شد این و اینکه آینده سیاسی به هر حال پرونده برجام خیلی اهمیت داره توی اقتصاد
اونم تو بهبود بورس اثر میذاره
100%.
آخه ببینید آقای دکتر میمونی، ما من و شما که میدونیم، حداقل اونایی که کارشناس این حوزه هستن، من که کارشناس نیستم، اما جناب عالی که میدونید که اجازه دی ماه سال گذشته مصوبه دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث شد که بورس رشد بکنه، همزمان شد با افزایش قیمت دلار و این باعث شد که مثلا سرمایه‌ها یه دفعه سه برابر بشه.
بله اون انتظارات تورمی باعث شدش که ما روی رشد مبتنی بر تجدید ارزیابی دارایی ها، یعنی اینکه نگاه دارایی محور داشته باشیم. ولی میگم این متغیرها دوره های مختلف اثرشون تغییر میکنه. الان اون متغیری که الان حاکم هست، باز اون نگاه تحلیلی که الان حاکم شده باز به سود محور تغییر پیدا کرده.
از من اینه که خب اگه فرض کنید ما مثلا اوضاع سیاسیمونم تنش زدایی درش اتفاق بیفته که تولید که بلافاصله خوب نمیشه که.
خب نه بلافاصله، ولی ببینید بازار سرمایه اصول ارزش گذاری در حالا دارایی های مالی مخصوصا معمولا بر اساس تنزیل منافع آتی هست. یعنی اینکه اون عایدات آتی که حاصل میشه از حالا عملکرد شرکت ها، از فعالیت های عملیاتی شرکت ها، اون یا تنزیل میشه و نسبت به آینده خدمت شما اصلا سودآور شرکت ها تصمیم گیری میشه و قیمت گذاری میشه سهام
ها. آقای دکتر ممنونم از توضیح.
من یه مؤلفه کوچولو دیگه بگم خدمت شما. اون اولی مؤلفه ریسک سیاسی بود. خب حالا بالاخره با توجه به اینکه این اوضاع احوال یه مقداری توی موزه گیری ها جدیدن، حالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری تقریبا موزه گیری ها خلاف انتظار بود، اثر معکوس گذاشت بازار سرمایه. دومین عامل که خیلی مهمه متاسفانه و توی کشور ما متاسفانه همین بر اساس صحبت‌های جناب‌عالی حالا گاه و بیگاه و بدون اینکه نگاه همه جانبه نگر وجود داشته باشه، تصمیمات خلق‌الصلاحه گرفته میشه، سیاست گذاری های خلق‌الصلاحه گرفته میشه، عدم خدمت شما یا ناامیدی مردم نسبت به عملکرد سیاست‌گذاری دولت هست.
درسته.
و اینها و حالا چه اون زمانی که دولت دعوت میکنه به بازار سرمایه چه و حمایت قاطع و عملی و عملیاتی از بازار سرمایه نمیکنه، چه الانش که اصلا بازار سرمایه تقریبا ول کرده و سیاست گذاریایی که میکنه از جمله خب همین بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از جمله قیمت گذاری های دستوری حالا محصولات فولادی هست، خودرو هست، نمیدونم اینها هیچ کدومش منافعش برای شرکت های تولید کننده و نهایتا سرمایه گذار نخواهد بود. این جزء مشکلاتیه که سیستماتیکیه که توی کشور ما وجود داره.
ممنونم از شما آقای دکتر رضازاده. توضیحات های اجازتون بلا آقای توضیحات های دکتر میرمونی رو شنیدید. ببینید ما به محضی که اعلام شد واکسن کرونا در دنیا کشف شده، حالا جدای از حواشی که اتفاق افتاد، قیمت نفت رفت بالا. همه پیشبینی میکردن که خب محصولات نفتی و مشتقات نفت قیمتش خوب میشه، بورس خوب میشه. اما اتفاق نیفتاد. گفتن خب قیمت نفت بالا بره، بالاخره صنایعی که انرژی بر اساس مثل صنایع فلزی ممکنه اون رونق لازم رو نداشته باشه. اصلا چه اتفاق نیفتاد. دیدیم که فولاد به خاطر برخی مصوبات دولت، یعنی اظهار نظرهای آقای دکتر رزم حسینی وزیر محترم سمت، اصلا عکس اون چیزی که پیش بینی میکردیم اتفاق افتاد. یعنی آقای دکتر میرمانی گرچه تمام مؤلفه‌هایی که بهش اشاره کردن درست بود، اما این کار تو کشورمون یه اتفاقات دیگه ای میفته. از منظر جامعه حسابداران رسمی کشور وقتی به این موضوع نگاه میکنیم، اینا چطور قابل تحلیلن؟ یعنی مثلا باید بازارگردانی بکنن، بازارسازی میکنن که ما قبلا به این موضوع پرداختیم، اینا چطور قابل تحلیلن آقای دکتر رضازاده؟
ببینید ما باید هماهنگ باشیم تو مسائل اقتصادی. بی تدبیری، ناهماهنگی مخصوصا تو سطح وزرا باعث میشه علارغم این که ما تو سطح جهانی افزایش قیمت نفت رو داریم و انتظار داریم که شرکت های وابسته به نفت از نظر قیمت سهام حداقل روند منطقی و معقولی رو طی بکنن، میبینیم که دارای نوسان کاهشی و به صورت فرسایشی شده، انقدر این تداوم داشته کاهش که هیچ دلیل منطقی هم نداره. ما متعادل نمیتونیم ببینیم این سهم ها رو و ما باید از طریق این مسئولین سیاسی حداقل بگیم آقا دخالت نکنید، ادعا نظرهای بی مورد نکنید.
خب نمیشه که همچی چیزی بگیم، میشه مگه؟
ببینید وقتی که خودشون متکی میکنن تصمیم گیری شرکت های پتروشیمی رو به تصمیمات وزرا یا مسئولین سطح بالا، خب وقتی همین شرایط آماده است برای افزایش قیمت سه، می‌بینیم که به موقع تصمیم نمیگیرن، تصمیم اشتباه میگیرن یا خودشون دامن میزنن به یه شایعاتی که منجر میشه به این که قیمت سهم نه تنها متعادل نمونه بلکه ریزشی هم بشه. یعنی از این فرصتایی که ایجاد شده برای این که بالاخره سرمایه گذاران سودشون رو ببرن یا حداقل اون انتظاری که دارن اعتماد کردن و وارد بازار سرمایه شدن، اینی که اونا زینف نمیشن از این محل. خب کسای دیگه احتمالا از این آشفت بازار میتونن منفعت ببرن که دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. هیچ آیتم اصلی که ما میبینیم برای قیمت سهام هیچ تأثیر مثبتی نمیذاره. خب این حتما پشت پرده اتفاقی داره میفته یا تصمیمای نادرستی که مسئولین میگیرن باعث میشه که بازار سرمایه به این روز میفته.
من منظورتون پشت و جلوی پرده نمیفهمم چیه آقای
جانم؟
من پشت و جلوی پرده رو نمیفهمم منظورتون چیه آقای دکتر رضازاده؟
خب ببینید
یعنی تصمیماتی که مردم نمیدونن؟
به نظر من آخرین نفر این سرمایه گذارا متوجه میشن چه تصمیمی گرفته شده.
خب بالاخره اون تصمیم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داره گرفته میشه دیگه.
بله ببینید مهمتر از اون سلب اعتماد و سرخوردگی و نارضایتی ایجاد میشه تو سرمایه برای سرمایه گذارا. مردم به جای این که بیان پسنداز خودشون رو بیارن تو بازار سرمایه، متاسفانه بعضی از افراد اومدن دارایی
هاشون فروختن.
بله خب این انتظارات هم برده بالا، یعنی دید سرمایه‌گذار کوتاه مدت شده و این که یه یه خبر یه شایعه خیلی ضعیف اینقدر تاثیر میذاره تو بازار، خب اینم غیر معقوله.
درست.
یعنی یه اتفاقی که میفته آقا مثلا این تصمیم که مثبت بوده برای بازار مثلا یه ماه عقب افتاد، میبینی که صفهای فروش سنگین تشکیل میشه. خب این سابقه است، چون که پتانسیل فروش عرضه بالقوه در بازار به نظر من وجود داشت.
بله.
یه شایعه کوچیک، یه خبر منفی موجب روند نزولی شاخص.
آقای دکتر رضازاده، به عنوان یک حسابدار، به عنوان یک حسابرس،
بله،
کسانی که به نوعی به قدرت متصلن، یعنی اطلاعاتی دارن از تصمیماتی که گرفته میشه، من مثلا مشخصا نمیگم دولت، نمیگم مجلس، اما میگم هم دولت هم میگم مجلس، اینها میان نوسان در بورس ایجاد میکنن با تصمیماتی که قرار گرفته بشه، کارهایی که میکنن، مثلا شاخص میاد پایین، خودشون میان میخرن، یعنی میان تو صفحه خرید، کم نیستن و یکی دوتا نیستن. اینا رو میشه تشو در آورد یا نمیشه در آورد به عنوان یک حسابدار، به عنوان یک حسابرس؟ اینو میشه درش آورد تشو یا نه؟
ببینید، این نهاد مستقل میخواد که اونم شورای عالی بورس دیگه، نباید اجازه بده به این شکل رفتار بشه. کسی از بیرون که نمیتونه بیاد به اطلاعات اینا دسترسی داشته باشه یا بیاد اینا رو محکوم بکنه. خب اینا توی محولی یا نمیدونم حالا تو جمعی که تصمیم گیری میکنن یا از قبل اینا دیکته شده و بعد ابلاغ میشه، خب مسلماً سرمایه گذارا متضرر خواهند شد.
ببینید مثلا الان یه سهمی ارزشش بالاست،
بله،
من متوجه میشم به عنوان یک مسئول که در فلان تاریخ قراره مثلا درباره خوراک پتروشیمی تصمیم گیری بشه،
درست،
و اون موقع ممکنه سهام بیاد پایین، میفروشم، به محض اینکه میاد پایین دوباره میرم میخرم. این بازی ها اینجوری تو بورس قابل کشف یا نه؟
با روند فعلی نه. باید ببینید، ما الان هر کسی شما توی سیستم دولتی و خصوصی میبینید برای زانه زن میکنه در مورد بازار سهام. یعنی هر کی مزانه زن میکنه طول میکشه تا یه مقام مسئول رسمی بیاد تکذیب کنه اینو. من فکر میکنم صدا و سیما میتونه خیلی نقش مثبتی داشته باشه برای آموزش، یا همین خبرهایی که بالاخره ریش و پایه نداره اینا رو سریعا اعلام کنه که غیر واقعیه و شاید. و از این فرصتی که ایجاد شده برای بازار سرمایه، به نظر من رکودی که تو سایر بازارهای موازی و بی‌تحرکی تو بازار خودرو، موبایل، مسکن ایجاد شده، میتونه این سرمایه‌های بلا تکلیف رو سوق بده به بورس، و میتونیم حتی تو کوتاه مدت هم روند مناسبی رو ببینیم، چون اکثر سهم‌ها الان ارزنده است، میارزه با این قیمت‌ها بخرن.
واقعا شاخص الان رو مثلا زیر 1100 1150 میارزه؟
من به عنوان حسابدار وقتی که ارزیابی میکنم، عموما دارم میگم، نه همه سهم‌ها رو، دارایی شد چک میکنم، خالص دارایی‌هاش،
درسته،
و سوددهی شرکت رو میبینم که این سهم‌ها الان میارزه. شاید اون حبابی که مردم فکر میکردن داره یا انتظاراتی که ایجاد شده بود که خیلی شاخص رفته بالا، به نظر منم در کف قیمتیه.
بسیار.
اون تا باعث تعجب مخصوصا تو این دو سه روز گذشته، حجوم مردم بازار سرمایه برای فروش خیلی غافل گیر کننده بود. یعنی حتی خود این تصمیم سازا که اعتقاد داشتن این تصمیم خیلی بی تأثیری میتونه باشه تو این داستان، ولی دیدیم که نه. مثلا اعلام کردن که تراکنش های بانکی بیش از 10 میلیون تومان یک درگاه مالیات داره.
قرار نبود همچه اتفاق بیفته،
تأسیس میشه، بانک رفت بالا،
قرار نبود همچه اتفاق بیفته. آقای دکتر
جان،
تو مجلس قرار بود که تو بودجه ببینن،
بله،
موافقت نشد باهاش،
بله، ولی شایعش بود دیگه، شما نمیدونید.
آره خدا خیرش بده، آقای میر تاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مطرح کرد،
بله،
اولین بارم تو رسانه پیشنهادو داد، بعد یه دفعه مثل یه موج ایجاد شد تو جامعه.
دقیقا.
خیلی آقای دکتر،
این تأثیر بدی داشت به نظر من. ببینید، همین چیزایی که هنوز پردازش نشده و نیاز داده هایی که باید بررسی بشه، به این راحتی نباید زانه‌زن کرد، مخصوصا مسئولینی که بالاخره سمتی دارن تو تصمیم گیری یا نه
اثر گذارن. بله بله
بله،
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میرمایینی، جانتون میبنده. آقای دکتر میرمایی، شنونده های عزیزمون دو تا سوال کردن. یکی اینکه فروش بلوکی سهام ادارت چقدر میتونه اثرگذار باشه در بورس، و دو اینکه با توجه به تصمیماتی که گرفته شد و اظهار نظرهایی که شد و از مرداد بورس رو به سمت سراشیبی سقوطش داد، یا به تعبیر جنبالی اصلاح قیمت. آیا پیشبینی میکنید سال آینده بازار سرمایه ما با این تصمیمات که گرفته شده و البته تغییر دولت، تغییری درش اتفاق بیفته یا خیر؟ از حالا این سوال خیلی سوال کلی است، نمیشه اینجوری سوال نظر کرد. آره نمیشه واقعا گفت. حالا منظور اگر همه اتفاقات نه آره نکته اینجاست که آره آره با فرض اینکه نوسانات سیاسی ما خیلی نداشته باشیم، حالا بالاخره دعواهای سیاسی انتخابات که طبیعیه دیگه. چپ و راست بالاخره هم دیگه میزنن دیگه، تعارفی ندارن با هم دیگه، میخوان قدرت برسن. ارزیابیتون چیه؟ هم فروش بلوکیز هم داره در این موضوع کوتاه اگه ممکنه آقای دکتر.
من یه عرضی بکنم در مورد تقارن اطلاعاتی که شما فرمودید. بحث ببینید، بحث شفافیت اطلاعاتی و نحوه دسترسی مردم به اطلاعات و همینطور شما فرمودید که آیا امکان نظارت بر این استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی هست یا خیر. بله این وجود داره. ناظر بورس، خود سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس یه اتاق معاملاتی دارن که ناظرشون توی اون اتاق، ناظر بازارشون توی اونجا مستقر هست و امکان اینکه اطلاعات، حالا استفاده کنندگان از اطلاعات و اخبار نهانی به سادگی مشخص بشن وجود داره. یعنی شما قبل از تحولاتی که روی قیمت سهم ایجاد میشه یا بعد از تحولاتی که روی قیمت سهم ایجاد شده میتوانید کاملا ردیابی بکنید، رصد بکنید که چه کسایی خریدن، با چه کدهایی خرید کردن، با چه کدهایی فروش انجام شده و این نهایتا یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار و نهایتا اون بحث تجمیع معاملاتی که در مطرح هست، یک دفعه معامله سنگینی انجام میشه و غیر معمول هست، کاملا روی این بحث نظارت بورس کاملا مشخص
به اسم خودشون نمی کنن این کارو که
حالا باشه. بالاخره شما با توجه به این بحث خدمت شفافیت توی تراکنش های بانکی و اینا، این هم قابل ترید هست. میخوام بهتون بگم که اینا قابل ردیابی و اینکه اگر عزمی وجود داشته باشه قابل ردیابی و
اون عزمه وجود نداره.
بله من به نظر من از مجموع اون عزم و جدیت و یا اینکه اون سیاسی کاری احتمالی که باید وجود داره مانع از این بحث استفاده از استفاده
خب. کنندگان حالا با همین روی کرد حالا با همین روی کرد ارزیابی بورس هم سهام عدالت هم ارزیابی سالانه کوتاه اگه ممکنه آید
سهام عدالت حتما بخش فروششون ارزششون توسط سهامداران محترم عدالت حتما به این نحوی که اجرا شد مطمئنن اثر خیلی سوئی روی بازار سرمایه گذاشت و اگر به صورت بلوکی اتفاق بیفته خب خیلی به نفع هم خود سهامداران عدالت هست که در نهایت با عرضه هاشون منجر به کاهش قیمت حالا سهام شرکت ها نخواهند شد. از اون برم هم به نفع خود بازار، کلیت بازار هست که بالاخره این عرضه ها در روزهای مختلفی که حالا بازار سهمیه یا حالا روندش رو به نزوله اون خودش تشدید نمی کنه روند نزولی رو و روند عرضه رو. بنابراین اگر به صورت بلوکی عرضه بشه و بالاخره خریداران حقوقی هم وجود دارن، این ها فشار کمتری به بازار سرمایه میاره. اون در خصوص ببین پیشبینی آینده و واقعا همشون فهمیدید در مورد آینده واقعا متغیرهای متفاوتی احتمال داره در آینده اتفاق بیفتن، ولی با فرض این که ما حالا تغییرات خیلی چشمگیر اثرگذار قابل ملاحظه نداشته باشیم، به نظر میرسه که ما سال آینده رو با توجه به این قیمت هایی که آقای دکتر اضافور هم اشاره کردن بسیاری از سهم‌ها در ارزندگی و حالا به لحاظ شرکت هایی هم که به لحاظ بنیادی حالا معروف هستن و فاندامنتالا سوداوریشون حالا احتمالا سال آینده با توجه به تغییراتی که توی روند سیاست‌گذاری اجرا میشه احتمال افزایش سوداوریشون
هست.
بله با نگاه بلند مدت احتمالا ما میتونیم از الان با نگاه 6 ماه به بالا خریدهای مناسبی رو انجام بدیم. آره شرکت‌های ارزنده الان وجود دارن تو بازار که با نگاه بالای 6 ماه به نظر میرسه که الان سرمایه‌گذاری توی بورس بازدهیش بالاتر از بازدهی بقیه بازارها خواهد بود. حالا چه به لحاظ افزایش قیمت دلار که ناشی از خدای نکرده از چه ریسک سیاسی هست، چه به لحاظ کاهش تنش ها به هر حال افزایش میزان فروش محصولات و کاهش محدودیت های ناشی از
ترس. ممنونم، واقعا دممون گرم آقای میرمعینی. رشد اقتصادیمون منفی است، بورسمون رکورد میزنه، واقعا دممون گرم.
بله خیلی اون رشدی که ما داشتیم واقعا جای تعجب داشت.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر میرمعینی عزیز، خداحافظ. قربون شما آقای دکتر عزوزاده، بینمت سپاسگزارم ازتون.
خواهش
میکنم، بهتون موفقی هست، خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امین حسین نخشینه، کارشناس نازنین سازمان ابرشناسی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نخشینه سلام عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسته.
زنده باشین انشالله.
خوب و سلامت باشین. خدمت شنوندگان صبح و گفتگو در رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم و صبح بخیر.
متشکرم. اون نازنینی که گفتم بی‌طمع نبود آقای نخشینه عزیز. آقا من اول برنامه گفتم که آقا یه معزمستون گذشت ما برف ندیدیم.
بله.
همینجور رو هوا گفتم، شنیده بودم البته. گفتم که سازمان هواشناسی اعلام کرده که آخر هفته احتمالاً یه برفکی میاد. حالا اگه برف نمیشه برفکی هست. ان شاءالله که خوش خبر باشید. این نازنینی که گفتم میخوام خبر خوب به ما بدی. حالا اگه برف هم نمیاده نداره، شما خبر خوبشو بده.
بله چشم. خدمت شما عرض کنم که خب برای برخی مناطق از کشور اون مثل استان‌های شمال غرب کشور، آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، این به صورت بارش برف خواهد بود و برای مناطق، به ویژه برای مناطق مرزی کشورمون با ترکیه و عراق، در حقیقت مرز شمال غرب کشورمون، آذربایجان غربی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی و همچنین شمال غرب کردستان، خب بارش برف سنگین تر خواهد بود. دقیقا همون منطقه است که من فکر میکنم که کارهای مرزی هم زیاد هست توی اون منطقه. بارش برف پیش بینی میکنیم، تند باد پیش بینی میکنیم برای این منطقه امروز، برای غرب کردستان و حتی استان اردبیل. برای گیلان و مازندران امروز بارش هایی به صورت پراکنده آغاز خواهد شد، اما فردا پیش بینی میکنیم که در گیلان بارش ها افزایش پیدا کنه. فردا برای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه تا زنجان و همدان این بارندگی ها پیش میاد. لرستان، ایلان،
خونکاش به ما میرسه دیگه.
بله، نکته قابل توجهش همینه که ما بیشترین بارش ها رو در مناطق مرتفع شمال غرب، زاگرس و البرز خواهیم داشت. و ما که در حقیقت در منطقه فلات مرکزی هستیم، مثلا جنوب تهران و قم، اصفهان، این مناطق در حقیقت بیشتر اون خشک سرما شاید تاثیرگذار باشه و ما برای تهران هم پیش بینی میکنیم مناطق شمالی تهران بارش برف و باران رو چهارشنبه شب، یعنی فردا شب داشته باشن، هم افزایش باد هم بارش پراکنده برف و باران رو برای تهران در فردا شب بخواهیم داشت. پنجشنبه هم تهران ابری خواهد بود دیگه. جمعه برای تهران آسمانی صاف و هوای سرد رو پیش بینی میکنیم. تهران هم پنجشنبه و جمعه کاهش دمای 8 تا 10 درجه ای خواهد داشت. این کاهش دمایی که در کشور ما به وجود خواهد اومد برای شمال شرق و شرق تا 20 درجه، به طور مثال دمای مشهد که امروز و فردا 17 18 درجه پیش بینی